قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار، سرورانی که منتظر هستید تا برنامه خودتون پرسمان قرآنی رو مشاهده بفرمایید. در این برنامه انشاءالله کارشناس محترم برنامه نکات و مسائلی که به هر حال مرتبط با آیات الهی و با قرآن کریم هست مطرح میکنن و به عنوان پیش زمینه و مقدمه‌ای میشنویم، بهره‌مند میشیم و بعد هم یک سری سوالاتی که شما عزیزان دارید مطرح میکنیم خدمت استاد. همچنین ارتباط تلفنی که برقرار میکنید در خدمتون هستیم که بتونیم پاسخگوی سوالات قرآنی شما باشیم و همچنین پیامک‌هایی هم که میفرستید قطعا دریافت میشه و مورد مطالعه قرار میگیره و در نوبت پاسخگویی سوالات قرآنی شما قرار میگیره. افتخار داریم در این برنامه اگرچه جای سرور عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضای اصفهانی انشاءالله خالی نباشه و سبز باشه، ولی توفیق نداریم در این جلسه خدمتون بزرگوار باشیم، در خدمت سرور عزیز دانشمند محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر رستم نجات هستیم که در مسائل و مباحث قرآنی الحمدلله تبحر و تخصص و اشتغالات و مطالعات و تحقیقات و پژوهش دارن و قطعا همه ما از جمله بنده که با کمال میل مباحث این بزرگوار رو گوش میدم بهره‌مند خواهیم شد. انشاءالله استاد نکاتی رو بفرماین. من فکر میکنم حالا اگر خودشون هم در این زمینه شایخ هستن که بتونیم اختصاصاتی را از پیامبر مکرم اسلام از زبان این استاد عزیز بشنویم و مطالب دیگری که ضروری و بایسته میدونن، بعد هم حالا به تناسب وقتی که داریم در خدمتون باشیم و سوالات شما رو مطرح بکنیم. گوش جان میسپاریم به فرمایشات و مطالب علمی استاد عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر رستم نجات که با عرض سلامی خدمت شما باب صحبت رو باز میکنند و انشالله بهرمند خواهیم شد. استاد در خدمتی خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ابتداعا عرض سلام دارم محضر همه بینندگان فرهیخته و گرامی و همینطور عرض احترام و ادب خدمت دستاندرکاران این برنامه، کسانی که مؤسس هستند، مدافع هستند و این برنامه رو از هر طریقی تدارک می کنن که ما میاییم در حضور شما و در نگاه مهربان شما می نشینیم و مطالبی رو به استحضار می رسونیم. از اونجایی که خب ماه ربیع هست و ماه ربیع ماه سرور اهل بیت هست، اولا ولادت هایی رو داره که بسیار با برکت هست، ولادت رسول مکرم اسلام رو داریم، لذا بهش ربیع المولود میگن، و همینطور مناسبت های بسیار فرخنده و گرامی. به خاطر این گفتیم که حالا در ابتدای بحث اگر توفیقی باشه یک نگاهی داشته باشیم به قرآن در خصوص جایگاه رسول الله در قرآن. این را عرض بکنم اگر هر پیامبری رو ما، هر پیامبری که قرآن راجبش سخن گفته، مثل حضرت موسی، مثل حضرت عیسی علیه السلام، مثل حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و برخی از پیامبران اولوالعزم، مثل حضرت نوح مخصوصا، اینها که از پیامبران اولوالعزم هستند، انسان وارد قرآن بشه، در خدمت قرآن، راجع به اینها مطالب بس عظیم که یادم هست در ایام موسم حج حدوداً 4-5 جلسه ما اختصاص داده بودیم به حضرت ابراهیم و شاید به برخی از مباحث فقط تونستیم اشاره بکنیم، اما چقدر به عقیده خودم برکت داشت. یعنی انسان وقتی که میره در حریم قرآن، اون وقت میبینه که قرآن با چه ادبیاتی از این پیامبران بزرگ یاد میکنه و خود نوع ادبیاتی که به کار رفته درش بسیار مطلب هست. حال ما با همون نگاه در ارتباط با پیامبر عظیم الشأن در قرآن یه نیم نگاهی داشته باشیم. اولا عباراتی که در قرآن راجع به پیغمبر اسلام به کار رفته، راجع به هیچ پیغمبری اولوالعزمی به کار نرفته، نه راجع به هیچ پیغمبری، هیچ نبیی، هیچ رسولی، بلکه راجع به هیچ پیغمبر اولوالعزمی هم شما نظیرش رو ندارید. من نمونه هایی رو فقط عرض میکنم که بسیار زیاد هست. این خودش یک فصلی از فصول مربوط به آیات مربوط به رسول مکرم اسلام است. یعنی یک فصلشه. عبارات و تعابیری که درباره پیغمبر به کار رفته، درباره احدی از پیغمبران اولوالعزم، شما نظیرش رو نداری. یعنی خود عبارت نشون میده چقدر حرف هست و چقدر عظمت خدا برای پیغمبر اسلام خودش قائل هست. خب نمونه هایی رو عرض میکنم. مثلا تعبیر قسم خوردن به جان پیغمبر خیلی جالب هست. اولا قسم خوردن به جان پیغمبر یا به جان کسی حکایت از نهایت قرب میکنه. یعنی دو تا رفیق که با هم خیلی خودمونی نزدیک، به قول ما همچه جونجونی میشن، اون وقت به جون هم قسم میخورن. و الا اینطور نیست که آدم به هر کی برسه بدون اینکه ارتباط صمیمی بینشون دائر باشه به جانش قسم بخوره. این خودش خیلی لطف داره. ببینید خدا در قرآنش حجر آیه 72، سوره حجر آیه 72 در قرآنش به پیغمبر یه مطلبی رو میخواد بگه. میخواد بگه اینا تو مستیشون گمراهن یا سرگشتن. میگه لعمرک. واژه امر با عین یعنی لعمرک، یعنی قسم به جان تو. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. اینا در اون مستی خودشون سرگشته و حیران هستن. ببینید اینجا با واژه لعمرک، این واژه برای هیچ پیغمبری خداوند به کار نگرفته. یعنی ما میگیم خداوند به کار نگرفته، یعنی در قرآن، اون در واقع منبع ما قرآن هست، ما منبعی دیگر نداریم. در روایات هم که خبر نداریم که همچی چیزی اومده باشه. خدا داره قسم میخوره، اونم قسم به جان، که خیلی لطافت داره تو این قسم. نمونه دیگر، خداوند وقتی که به پیغمبرش میرسه گاهی حالت توصیفی میگیره. من نمیخوام بگم حالت مدداهی میگیره، اما حقیقتش رو بخواهید همین است. یعنی خدا در مقام مدح پیغمبرش، ببینید وقتی که ما میخواییم یک کسی رو عظمتش رو بیان بکنیم، یه اشاره بکنیم میفهمیم که این منظوره، یا یک سمتش رو بگیم کافیه، اما میایم چند سمتش رو وقتی که میگیم معلومه که حالت مدداهی گونه است و ممکنه البته مصالح دیگه ای هم باشه که قطعا هست. این در کجاست؟ این در سوره عرض کنم که این آیه مربوط به سوره اعراف میشه اگه درست بگم سورهش رو، راجب بله در سوره اعراف است. در سوره اعراف یه داستان، چند تا داستان مربوط به حضرت موسی علیه السلام است، از جمله این که حضرت موسی اومده برای قوم خودش رحمت رو تقاضا کرد، از خدا خواست که خداوند برای قومش رحمت رو اختصاص بده. خدا در جوابش یه چیزی فرمود که خیلی جالب هست. فرمود که فسأکتبها، من اون رحمت رو می‌نویسم، قطعی می‌کنم، اما نه برای هر بنی اسرائیلی و هر یهودی، بلکه برای کسی که ایمان بیارد به اون پیغمبر، میخواد بگه به اون پیغمبر آخرالزمان. همون چجوری میگه؟ میگه اون کسی که الذین یتبعون الرسول النبی الامی، سه وصف رو کنار هم میاره، هم در ابتدای این آیه این رو آورد و هم در انتهای آیه هم دوباره برگشت، الرسول النبی الامی. خب وقتی که میگه الرسول، چون علی السلام است که اشاره داره به آینده و به پیغمبر اسلام، اصلا در ارتباط با رسول الله است. که بعد اشاره میکنه الذين يجدونه عندهم مكتوبا، بله الذين، بله میگه اینا رو پیغمبر رو مکتوب میبینن در نزد خودشون، در کجا؟ فی تورات و انجیل.
بله آیه 156 فرمودن،
156
اعراف، بله
اعراف دیگه، بله درست است اعراف، من اجمالم خاطرم بود که مربوط به سوره اعراف میشه. خب ببینید این حالت توصیفی بسیار زیبا هست، حالت مدداهی بسیار زیبا هست، و الله خدا میتونه بگه اون پیغمبر آخرالزمان الرسول کافی بود، یک الف لام هم روش گذاشته، الف لام عهد، حالا ذکری و ذهنی و هر جور تحلیلش بکنیم کافی بود، اما نه کافی نبود، خدا میخواد توصیف بکنه. این هم نشون میده که باز جایگاه رسول الله در قرآن. یا مثلا ببینید خیلی زیباست، بعضی از اوصاف خداوند نسبت به بندگانم داده می شود. در قرآن دو صفت یا بفرمایید دو اسم، همچه ساده ترش بکنیم، وصفه اما اسم، دو اسم از اسامی خودش را خدا یک جا به پیغمبرش میده، میگه و بالمؤمنین رؤوف رحیم، هم رؤوف اسم خداست و هم رحیم در دعای جوشن کبیر و همینطور ادعیه دیگه فراوان، یا رؤوف یا رحیم، اصلا بسم الله الرحمن الرحیم، چیزی که همیشه میاریم، این وصف خداست. اما میگه که این وصف مرا مظهر و مظهرش پیغمبر اکرمم هست و بالمؤمنین، پیغمبرم نسبت به مؤمنین رؤوفه، رأفت داره و رحیم است، هر دو اسم خودش و وصف خودش. یا مثلا واژه خوشنود کردن پیغمبر از واژه‌هایی است که خاص پیغمبر اومده، در دو جا هم داریم، یکی در بحث قبله داریم که در سوره بقره اومده، میگه که پیغمبر به آسمان نگاه میکرد، ما هم میگه اینو میبینیم، قد نرا تقلب وجه که فی السما، ما این تقلب وجه یعنی اینکه رو رو بر میگردانه به طرف آسمان و حالت انتظاریه داره، ما میگه این رو میبینیم، یعنی پیغمبر منتظر یک خبریه، منتظر یک واقعیه. بعد میگه که فلنولینک قبلة ترضاها، ما حالا تو رو برت میگردانیم به سوی اون قبله ای که اون قبله تو را راضی بکند. خیلی جالب هست، یعنی در واقع خدا میخواد رضایت پیغمبرش در این قبله حاصل بشود، رضایت. این خیلی نکته ظریفی است. و در یک جای دیگه هم باز داریم و فقط هم در ارتباط با پیغمبر اکرم داریم و اون مسئله شفاعت است. در اونجا هم دارد که ولسوف یعطی که ربک فترضا، واژه فترضا از واژه رضایت، یعنی به زودی در آینده، سوف اومده یعنی در آینده، در آینده خدا به اد یه چیزی رو میده، ربکه یعنی پروردگار تو به اد عطا میکنه چیزی را که تو را خوشنود میکند. پس بنابراین قبله میاد برای اینکه خوشنود بکنه پیغمبر را، رضایت پیغمبر حاصل بشه. فردای قیامت مقام شفاعت بهش داده میشود که رضایتش حاصل بشه. ما همچه تعابیر درباره دیگران حداقل در قرآن نظیرش را هم نداریم. فخر رازی در زیل این آیه فلنولین که قبلتن ترضاها والد این بحث میشه که این رضایت چقدر در اینجا پیغمبر جایگاهش عظیم است، جایگاهش بلند است در پیشگاه خداوند، که خداوند قبله‌ای که او راضی باشه رو در واقع بهش هدیه میکنه. این نکته های ظریف از عبارات داریم فعلا استفاده میکنیم. و اما نکته دیگر از مقامات، در قرآن از مقامات پیغمبر یک چیزایی اومده که در ارتباط با هیچ پیغمبری نیومده، از جمله بحث معراجش. معراج خاص پیغمبر اسلام است و معراج یک داستان نیست، یک قصه نیست که بگیم بله حالا پیغمبر رفت مثلا به آسمان ها و سر از ملکوت در آورده و مثلا اینا. ببینید در معراج که خداوند هم در سوره عرض کنم که بنی اسرائیل یعنی اسراء اولین آیه اشاره میکنه، هم در سوره نجم در چند جا اشاره میکنه، در معراج اونی که اتفاق افتاده یک عروج صرفاً مکانی نیست، یک قرب در واقع معنوی هم اینجا هست، اونم باید توجه کرد. در ابتدای سوره بنی اسرائیل یا بفرمایید اسراء در اونجا دارد که ما پیغمبر رو شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا و از اونجا به آسمان ها بردیم که چه بکنیم؟ میگه لنوریه من آیاتنا، آیاتمون رو بهش ارائه بدیم. خیلی مهم است، پیغمبر رو میبرند و آیات رو بهش ارائه میدهند. راجع به حضرت ابراهیم چی داریم؟ ابراهیم رو نمیگه ما میبریم، ما بردیم. یعنی همین واژه لنوریهویی که در ارتباط با پیغمبر اسلام اومده در این آیه، شبیه این رو درباره حضرت ابراهیم هم داریم. درباره حضرت ابراهیم چی داریم؟ میگه که و کذالک نوری، نوری از همین واژه لیوریهو، نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم ارائه میدیم، نشون میدیم. اما وقتی که به پیغمبر اسلام میرسیم ما میگی این رو بالا بردیم و از اون بالا نشونش دادیم. این اشراف را هم در این آیه در واقع متذکر میشه. در سوره نجم، حالا در سوره نجم این رو مفصل تر بیان کرده، در واقع اون مقامات معنوی و قرب را هم بیان کرد. اونقدر میگه در این داستان پیغمبر نزدیک شد که خدا وقتی که میخواد این رو به صورت محسوس و در واقع ملموس برای ما بیان بکنه، برای ما آدمای عادی، میاد اصلا استفاده میکنه از محسوسات. در واقع اینو بهش میگن تشبیه معقول به محسوس، یعنی یک چیز ماورایی ملکوتی معنوی را میاد با یک چیز محسوس قابل حس مثالی بیان میکنه تا ما بفهمیم. این فقط برای اینکه ما بفهمیم. کی میگه؟ میگه دنا فتدنا، اینقدر نزدیک شد، پس نزدیک نزدیک تا کجا؟ فدنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا. قوسین یعنی دو سر کمان. نکته بسیار ظریفی است. میگه اینقدر پیغمبر نزدیک شد که مثالش مثل نزدیکی دو سر کمانه. دو سر کمان چقدر با هم فاصله دارن؟ این کمانی که تیراندازی میکنن یک متر، حالا نمیدونم یک متر و مثلا 20، در همین حدودی است دیگه. دو سر کمان، بعضی ها معنا کردن دو پرتاب کمان که حالا یه چند متری میشه، اما ظاهر قصه این نیست، دو پرتاب نیست، رمی نیست، بلکه میگه قاب قوسین، این دو قوسی که کمان داره یک متر فاصلش. یعنی چی؟ پیغمبر یک انسان، یک انسی اینقدر به خدای رب العالمین نزدیک بشه که بگه به اندازه دو سر کمان، نهایت قرب است. بعد اون واژه فشهدن نجوا رو میگه، میگه او به مقام شهود، اونم چه شهودی؟ شهود نجوا رسیده. ببینید این عبارات رو ما درباره هیچ پیغمبری حداقل بفرمایید در قرآن نداریم و این بیان بسیار بیان عظیمی است. اتفاقا خود خدا هم به پیغمبرش میفرماد در یه جا میگه و کان فضل الله علیک عظیما، فضل خدا بر تو عظیم است. یعنی واقعا هم چنین است. انسان وقتی که نگاه میکنه هیچ پیغمبری به این درجات نرسیده، به این عرض کنم عظمت ها نرسیده، به این جایگاهی بسیار سترگ و بالا و والا ما سراغ نداریم. راجع به پیغمبران دیگر داریم خیلی. حضرت ابراهیم مقام خلتش اصلا یه مقامی است که فوق حد تصور و همینطور. اما وقتی که به پیغمبر اسلام میرسه عبارات خیلی اوج میگیره و این نشون میده که حد فاصله بین پیغمبر اسلام و بقیه پیغمبران چقدر زیاد است از نگاه قرآن. البته این رو هم تذکرن عرض میکنم به خودم، ما حق نداریم بین پیغمبران فرق بذاریم. اینم دستور قرآنی و ادب قرآنی است. فرمود لا نفرق بین احد من رسله، ما فرق نمیذاریم. در چه فرق نمیذاریم؟ در حجیت، در اینکه اینا همه حجت خدا هستن، همه پیغمبرن، همه از جانب خدا، همه منسوبن، همه منسوسن، همه برگزیدن. ما در این جهت فرقی نباید بذاریم و به همه باید ایمان بیاریم. کلون قد آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، رسول یعنی تمام پیغمبران از حضرت آدم تا خاتم. اما خودشون در بین خودشون چطور؟ ما حق نداریم در این مسائلی که عرض کردم بینشون فرقی بگذاریم، لا نفرقو. اما از اون طرف خودشون در بین خودشون تفاضل و مراتب دارن. لذا قرآن میگه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، این پیغمبران بعضی بر بعضی دیگر برتری دارد، تفاضل بینشون هست، یعنی دارای مراتبن. پیغمبر آخر الزمان که تمام پیغمبران مقدمه ورود او شدن، تمام پیغمبران مبشر او هستند و این در قرآن هست، و تمام پیغمبران حتی مأمورن با امت خودشون به این پیغمبر آخرالزمان ایمان بیارن. یعنی یک عرض کنم پیغمبر این گونه کجا و برخی از پیغمبران دیگر کجا، این تفاضل هست. از قصه های قرآن هم استفاده میشه، از داستان هایی که راجع به پیغمبران، برخوردی که خدا با بعضی از پیغمبران کرده و در قرآن هست، عتاب هایی که به پیغمبران دیگه کرده و نسبت به پیغمبر اسلام، عبارات. ببینید خیلی معنا دار است، یک مجموعه ای از معارف اینجا حاصل میشه که اگر آدم بخواد بره، عرض کنم که خب بحث زیاد هست، من فکر میکنم وقت تنفس رسیده باشه.
البته دو پهلوه، از یه جهت وقت تنفس که به هر حال برنامه رسانه‌ای هست و باید یک فاصله ای باشه، به هر حال یک تنفسی هم بتونیم تأملی تفکری داشته باشیم و به استاد عزیز هم یه به هر حال فرصتی بدیم که نفسی به قول خیلی ادبیاتی صحبت کنیم، نفسی چاق بکنند و به هر حال بحث رو ادامه بدن. و از یه جهت هم ای کاش که خب خود شما بیننده عزیز قضاوت میکنید، شرایطی بود که استاد یک سره برای ما ساعت ها صحبت میکردن، انصافا ما یک خلایی داریم توی این جهت که شاید توجه امثال خودم رو میگم به این مسائل کمتر باشه. اصلا همین دقت رو بکنیم که پیامبر مکرم اسلام با چه خطابهایی، با چه مقاماتی، با چه ویژگیهایی در قرآن ازش نام برده میشه و همه اینها رو زمینه بهره برداری هرچه بیشتر از این پیامبر نور و نورانیت که برای همه اعصار و امثال هستن قرار بدیم. انشاءالله باز هم در فقرات دیگر برنامه بیشتر میتونیم بهرمند بشیم، استاد عزیز نکات رو برای ما بیان بکنن. با برنامه خودتون پرسمان قرآنی همراه باشید.
إليك من سبيل يبرئ القلب العلي هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العلي ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا مداد الخائفين يا مداد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح
الرحمن الرحيم. در خدمت شما عزیزان بزرگواران هستیم و بحث اختصاصات پیامبر مکرم اسلام، ویژگی ها و شمایلی که قرآن کریم توضیح میدن و تبیین میکنن. استاد عزیز جناب آقای رستم نژاد بخشی از این فضایل رو برای ما بیان کردن که نهایت استفاده رو کردیم و خدمت استاد هم بارها عرض کردم که این بحث ها هم جای خالی داره و باید به کرات و مرات تبیین و بیان بشه و هم یک حلاوت و شیرینی داره که با فطرت انسان اصلا سازگار هست و تناسب داره و مورد اقبال و استقبال قرار میگیره. حتی گاهی انسان در بین بعضی از مستشرقینی که البته اون بخشی از اونها که منصف بودن نگاه میکنه میبینه به بعضی از این نکات که رسیدن چقدر سر تعظیم و تکریم فرود آوردن و تایید کردن و این نکات رو با تمام اقبال پذیرفتن. این بحث رو انشاءالله استاد ادامه میدن. حالا اگر در خلال برنامه سوالی هم بود و تلفنی برقرار شد ما در خدمتون هستیم و پاسخگو خواهیم بود. در خدمت استاد بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. عرض کنم که ادامه این تعابیر که بسیار زیاد هست، تعابیری که در قرآن اومده و از اختصاصات پیغمبر است، به این معنا این تعابیر راجع به پیغمبران دیگر ما نداریم و یا مثلا مقاماتی که هست مثل همین بحث معراج و تعبیری که راجع به پیغمبر اسلام در قضیه معراج اتفاق افتاده ما همچه تعبیری رو اصلا در جای دیگر نداریم. این تنزیلی که در این آیه اتفاق افتاد از جمله تعابیر عرض کنم که تعبیر به خاطر تو، واژه به خاطر تو، یکی دو جا قرآن به پیغمبرش اینو فرمود.
بله. غیر از اون قسمی که به جان
غیر از اون قسم، بله اون قسم که یه چیز بود، این میگه اصلا به خاطر تو، میگه به خاطر تو من این کارو میکنم یا این کارو نمیکنم، اصلا میگه به خاطر تو. خیلی جالب هست. یکی در بحث عذاب امت، خیلی این آیه لطافت داره، من میگم با لطافتش این آیه رو یه تأملی داشته باشیم. خب این در سوره انفال هست آیه 33 میگه و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، انت خطاب به پیغمبر اسلام است، میگه خدا، میگه در این آیه میگه خدا، خداوند اینها را، اینها منظور همون مشرکین عصر پیغمبران، مشرکینی که مستحق عذاب و مستحق بالاخره نزول عذاب بودند، اما خدا میگه، میگه و ما کان الله لیعذبهم، خدا اینا را عذاب نمی کنه در حالی که تو درش هستی، یعنی به خاطر تو، به خاطر تو حتی مشتکین را هم خدا عذاب نمی کنه. این یعنی چی؟ اینو میخوام یه مقدار بازش بکنم. ببینید یه مثال، وقتی که مهمان میاد، اون قدیمی تر که اینطوری بود، این بچه های شیطان می دیدن که ها که حالا که دیگه مهمان اومده دیگه پدر و مادر به خاطر احترام به مهمان و رعایت ادب، ادب حضور یک شخص غریبه و مهمان، دیگه کاری ندارن به این بچه، تشر ندارن، مثلا یه داد فریاد را، این بچه هم سوء استفاده می کردن، یعنی دیگه میگن الان دیگه روز آزادی ماست. عرض کنم، حالا عرض کردم این که حالا مال الان شاید نباشه، حالا رسم روزگار یه مقدار عوض شده، ولی خب این بوده، یعنی در سابق اینطوری بوده. اینجا هم شبیه همین است، یعنی اون پدر و مادر رعایت حال مهمان رو میکردن، به خاطر اون مهمان حتی تشر به فرزندشون که مستحق تشرم بوده، مستحق عقاب و عتاب بوده، موقتا اینو میذارن کنار، میگه تا مهمان هست من کاری ندارم، عملا اینو میگه پدر و مادر، اما مهمان بره بعدن. خدا ببینید در چند جا این نکته رو میگه، خیلی جالب است، میگه که ما بعد از اینکه تو را بردیم، بعد از اینکه تو را بردیم، فانا منهم منتقمون، ما از اینا انتقام میگیریم. چرا میگه بعد از اینکه تو را بردیم؟ بعد از اینکه یعنی تو در میان امتت هستی، احترام از سر جا خودش، یعنی چون اینا منصوب به تو هم، خیلی واژه مهمی است، چون امت تو امت توست، به همین نسبت من رعایت حرمت تو را میکنم. خیلی نکته ظریفی داره. و ما کان الله لیعذبهم، اونم با تأکید میگه یعنی هرگز خدا این کار را نمی کند، تقریبا معناش اینه. بله، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، در حالی که تو در بینشون هستی. خب این یه نکته بسیار ظریفی در این آیه هست که عرض کردم. شبیه این رو داریم باز در یک آیه دیگر، میگه که در ارتباط با قسم خوردن به شهر مکه است. لا اقسمو به هذا البلد، لا اقسمو به هذا البلد، حالا چند جور معنا میشه، ولی من اون معنای ساده ترش رو عرض میکنم، یعنی قسم به این شهر که منظور همون شهر مکه است. چرا قسم به این شهر میخورم؟ خیلی جالب است، میگه و انت حلن به هذا البلد، یعنی در واقع یک معنای لعله که انه در اینجا هست، یعنی چون تو در این شهر ساکنی، و انت حلون، انت حلون یعنی تو در این شهر ساکن هستی، یعنی به خاطر تو من به این شهر دارم قسم میخورم. خیلی جالب است که ما در بعضی از بحثا، شاید در همین شبکه عرض کردم، این میخواد بگه که قداست از انس، از انسان به جماد، به شهر سرایت میکنه. چیزی که الان بعضی ها مثلا میگن که نه آخه یعنی چی تبرک، برای چه، یا مثلا انتشار برکت از یک شخصی مثل پیغمبر به اطرافش، به اون سرزمینی که درش هست، به اون مکانی که درش زندگی میکنه. خود این آیه داره به ما میگه سرایت درست است، و سرایت یک اصل قرآنی است، یک اصل قرآنی است، یعنی انتشار برکت از شخص، از انسان به اطرافش. به خاطر همین میگیم ذریح اهل بیت، ذریح پیغمبر، اون خاکی که پیغمبر رو در بر گرفته مقدس میشه. از کجا میگیم؟ چون قرآن گفته، قرآن میگه، یعنی وقتی قسم میخوره یعنی چون مقدسه. میگه چرا مقدس است؟ میگه برای خاطر اینکه از تو کسب کرده، و انت حلن به هذا البلد. خیلی اینا ظرافت داره، اینا آیات قرآنی، اونم در ارتباط با پیغمبر. یعنی اولا به ما میگه که پیغمبر از مکه که بیت الله الحرام درش هست، پیغمبر عظمتش بالاتره، تازه مکه با وجود اون همه قداستی که دارد از پیغمبر کسب قداست میکند، و به خاطر این مورد قسم خداوند قرار میگیرد. اینا نکته های بسیار ظریفی است که از این آیه ما تحمیلم نمی کنیم. این غیر مستقیم میخواد بگه پس تو خود بخوان که پیغمبر برای من چقدر عظمت دارد. غیر مستقیم خدا داره جایگاه و عظمت رسول الله رو میرسونه. این رسول الله اینقدر عظمت داره که به مکه عظیم و مکه شریف که بیت الله من در اونجا قرار گرفته، به او داره تزریق قداست و طهارت میکنه، او رو تازه داره مقدستر میکنه که انقدر شأنش بالا میاد که من به خاطر تو به اون شهر و جایگاه تو قسم یاد میکنم. خیلی اینا نکته های ظریفی است. و شبیه این باز موارد دیگر، من میخوام باز وارد یک شاخه دیگه از این دسته از آیات بشم، و اون این است که از تعابیر قرآن باز استفاده میشه نسبت به پیغمبر عظیم الشان. این که در مقام مخاطبه و تخاطب قرآن هیچ جا جا ندارید که پیغمبرش رو به اسم صدا کرده باشه، هیچ جا ندارید. هر جا قرآن میخواد خطاب به پیغمبر بکنه لقب و سمتش رو میگه. این خودش یه درسه، یعنی هیچ جا نمیگه که یا محمد صلی الله علیه و آله، این واژه رو اصلا خدا به کار نبرده. یا ایها النبی، یا ایها الرسول، مثلا میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی هر جا میخواد در مقام تخاطب، یعنی در مقامی که میخواد خطاب بکنه، صدا بزنه پیغمبرش رو، در تمام قرآن بگردی همه جا با سمت، سمت احترام بیشتری توش هست، اسم توش احترام حداقل نیست. بله از اون طرف منقصتی هم توش نیست، اما احترام توش نیست. در حالی که خدا در همین قرآنش یاد میکنه ما نسبت به پیغمبران دیگر چگونه صدا زدید، وقتی به پیغمبران دیگر میرسه عبارت رو بیان میکنه، معلومه که نسبت به پیغمبران دیگر با اسم صدا میزد. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، یا آدم اسکن انت و زوج، معلومه که اون روز داره خطاب میکنه به حضرت آدم، میگه یا آدم، اسمشو میاره. یا یحیی خود الکتاب، معلومه که به حضرت یحیی که داره خطاب میکنه و پیغمبر هست، اینی که خوندم آیه قرآن، به اسم داره صدا میزنه. و همینطور داریم راجع به حضرت ابراهیم، خب ابراهیم عظیم الشان، اون انسان بزرگ، ابراهیم بزرگ، میگه یا ابراهیم اعرض عن هذا، ابراهیم رو ابراهیم صدا میزنه. ببینید پس معلومه، اینم باز یک حد فاصل، که خداوند پیامبران دیگر رو با اسم صدا میزنه، اما پیغمبر اسلام رو وقتی که میرسه با اسم صدا رو میزنه. و جالب هست، چهار جا اسم پیغمبر رو آورد، به اسم آورد، البته در هیچ یکی از اینا صدا نیست، یعنی مخاطب نیست، در واقع داره غیابن مثلا با امت داره صحبت میکنه بس. یعنی اونجا داره با امت صحبت میکنه، اتفاقا در ادبیات رفتاری و گفتاری از لسان اهل بیت اومده، میگه شما وقتی که میخواهید در حضور کسی رو صدا بزنید، با کنیه مثلا صداش بزنید، به احترام آمیز صداش بزنید، اما غیابن اسمشو ببرید. ما داریم اصلا
این روایت،
بله بله روایت هست، روایت هست. یعنی غیابن مجاز هستی اسمشو ببرید، اما در حضور با احترام شخصیت بهش بده. این هست، جالبه، خداوند هر جا میخواد صدا بزنه پیغمبرش رو، خطاب بکنه، میگه یا ایها النبی، یا ایها الرسول، درست؟ اما میخواد با امتش درباره پیغمبر صحبت بکنه. یعنی اینجا پیغمبر چی شده؟ پیغمبر دیگه مخاطب نیست، بلکه پیغمبر مغایبه، یعنی غیابن داره از پیغمبر با امت صحبت میکنه. اونجا اسم میاره، اما باز خالی اسم نمیاره. خیلی جالب است، اسم میاره، صفتش هم میگه، رسالتش هم میگه، منصبش هم میگه. یعنی حتی اونجایی که به حساب ما اسم آورده، بازم میبینیم که در کنار اسم اون سمت غالبش رو هم آورده. مثلا میگه محمدان رسول الله، پشت سرش کلمه رسول الله رو آورده که منصبشه. یا مثلا در یه جای دیگه داریم که و ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله، میگه پیغمبر یکی از پدر یکی از شماها نیست، یعنی به این معنا، حالا ابا احد من رجالکم یعنی پدر به اون معنا، نه پدر معنوی،
معنوی
یعنی این پدر که در اون زمان یه ابوتی رسم بود نیست. بعد میگه که ولکن رسول الله، ولی رسول الله هست. ببینید عبارت یعنی اسم پیغمبر رو آورد، داره با امت صحبت میکنه، اما رسول الله بودنش رو و همینطور خاتم النبیین بودنش رو هم که لقبشه، منصبشه و اون جایگاه ها، اون جایگاهشه، اینم میاره. و اینم خیلی چیز جالبی هست. و یه نکته دیگر هم در آل عمران آیه 68، بازم اونجا یه چیز جالبی داره، آیهشو میخونم، میگه ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی. ببینید این عبارت هم عبارت قابل توجهی است، از این حیث در کنار حضرت ابراهیم میخواد از پیغمبرم یاد بکنه، درست؟ بله. ابراهیم رو به اسم میاره اما پیغمبر رو به اسم نمیاره، میگه و هذا النبی. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، نزدیکترین ها به حضرت ابراهیم میگه اونایی هستن که از ابراهیم تبعیت میکنن. و هذا النبی، و هذا النبی، هذا النبی منظور چیه؟ منظور پیغمبر اسلامه. یعنی در کنار حضرت ابراهیم، ابراهیم رو به اسم میاره اما به پیغمبر اسلام که میرسه با لقب و منصب. اینا همون حد فاصله ها رو میخواد نشون بده، همون حد فاصله. و الا خدا اینطور نیست که همینجوری حالا اینطوری اومد و یه چیزی گفت. نخیر، خدا داره حرف میزنه، متکلم خداست. نکته دیگه ای که باز به نظر من قابل توجه هست این است که در قرآن خیلی از خبرها از این گونه است که پیغمبران پیشین مثل پیغمبر اسلام مورد نسبت‌های ناروا از طرف بعضی از آدمای جاهل و بالاخره از طرف امتشون و از طرف ملع مثلا تعبیر میکنه، مستکبران گاهی متهم میشدن، یا از طرف تواقیت. مثلا راجع به پیغمبر اسلام داریم در خود قرآن هست، کاهن گفتن، شاعر گفتن، نمیدونم حالا چیزهای دیگه که نسبت‌ها که در خود قرآن هست، همینا رو خدا نقد میکنه که راجع به پیغمبران دیگه هم گفته شد. درست؟ اما نوع نقلش، ما میخوایم الان نوع نقلش رو بگیم. میگه پیغمبران دیگر وقتی که متهم میشدن با این کلمات، با این نسبت‌های ناروا، خودشون از خودشون دفاع میکردن. خیلی جالب هست. من یکی دو سه نمونه عرض بکنم. مثلا سوره اعراف آیه 60 درباره حضرت نوح هست. میگه قوم حضرت نوح به حضرت نوح اینجوری گفتن، گفتن انا لم نراک فی ضلال مبین، ما تو رو در گمراهی آشکار میبینیم. خب این رو به حضرت نوح دارن میگن. حضرت نوح شیخ الانبیا که قرآن درباره ایشون میگه و ان من شیعته لا ابراهیم، از شیعیان نوح میگه حضرت ابراهیم، یعنی ابراهیم با اون عظمت از پیروان نوحه. یعنی دیگه نوح چقدر عظمت داره، خدا میخواد اینو بگه. نوح شیخ الانبیاست، نوح ابوالبشر ثانی است، یعنی ابوالبشر اول حضرت آدم، ابوالبشر ثانی دوم حضرت نوح است، چون تمام رفتن نوح مون. این نکته مهمی است. خب ببینید، میگه قوم نوح به حضرت نوح گفتن که انا لنراک فی ضلال مبین، ما تو رو در ضلالت آشکار میبینیم. بعد میگه خود نوح در جواب چی گفت؟ قال یا قوم لیس بی ضلاله. قاله یعنی چی قاله؟ یعنی خود حضرت نوح به دفاع، به دفاع اومد گفت که نه، من که ضلالتی در خودم نمیبینم. خب عبارتش هم خیلی جالب هست، عبارتی که قرآن داره به کار میگیره و از حضرت نوح نقل میکنه، عبارتش بسیار مناسب شأن هست. نمیگه به من گفتی که من گمراه هستم، خودت گمراه هستی. یعنی تو ادبیات معمولا اینطوری به من گفتی، بلکه گاهی اضافه هم میکنن چند نفر دیگر از پدر و مادر و اجداد رو هم، میگه تو آره که به من میگی، ولی ببین پیغمبران چگونه جواب میدن. میگه نه، اینی که تو داری میگی من که در خودم نمیبینم. اصلا جوابشون یه جواب بسیار زیبا هست. نمونه دیگر، قوم هود، پیغمبری دیگر، اینم اتفاقا در همین سوره است، یعنی اعراف 67، میگه انا لنراک فی صفاحت، ما تو رو در صفاحت میبینیم. صفاحت یعنی سفیه دیگه، نادانی و نابخردی و کم عقلی. خب این رو دارن به پیغمبر خدا حضرت هود دارن نسبت میدن. جوابش چیه؟ قال یا قوم لیس بی صفاحه، نه نه، اینی که دارید به من نسبت میدید این نیست، ولکنی رسول من رب العالمین، ولی من پیغمبر هستم، رسول هستم. ببینید این هم باز میبینیم که خود پیغمبر حضرت نوح، حضرت هود داره از خودش دفاع میکنه. حضرت موسی، فرعون، فرعون در مقابلش یه حرفی زد، گفت اینی لعظنو که یا موسی مسحورا، من تو رو مسحور میبینم، یعنی مثل که سحرت کردن، سحر در تو اثر کرده. یه تعبیر اینطوری فرعون به حضرت موسی گفته. بعد میگه خود موسی جواب داده، قال اینی لعظنو که یا فرعونو مسبورا، از خودش داره دفاع میکنه، من میبینم که تو هم دیگه به زودی هلاک خواهی شد. یعنی حضرت موسی جواب میده. خب ببینید اینا نشون میده که وقتی که پیغمبران بزرگ مثل حضرت نوح، مثل حضرت هود، مثل حضرت موسی که صاحب شریعت است، اونم شریعت بسیار بزرگ، اینا وقتی که مورد اتهام قرار میگیرن و نسبت های ناروا، خودشون از خودشون دفاع میکنن. حالا اینو داشته باشیم. اما بیا همین نسبت ها رو نسبت به پیغمبر اسلام دادن چه شد؟ میبینیم که همه جا مستقیم خود خدا اومده از پیغمبرش دفاع کرده. نمیگه پیغمبر اسلام جواب داد، ظاهرا پیغمبر اصلا جواب نمیداد، اما از اون طرف خدا خودش آیه میفرسته و خودش دفاع میکنه. این خیلی چیز ظریفی است. من یه چند نمونهشو میخونم. مثلا قلم آیه 2 میگه ما انت به نعمت رب که به مجنون، اینا واژه مجنون رو به کار بردن در ارتباط با پیغمبر. عرض کنم که و خداوند جواب داد، نه اینطوری نیست. ببینید جواب مستقیم مال خود خداست، خود خدا داره جواب میده. یا مثلا نجم آیه 2 اینا گفته بودن که پیغمبر مثلا، حالا دیگه قرآن است دیگه، چون گفته همین واژه زلالت و انحراف رو به پیغمبر نسبت دادن، یعنی همونی که گفتن که بله انا لن نراک فی ضلال مبین، همین نسبت رو تقریبا به پیغمبر دادن. ببین خدا چه میگه؟ میگه ما ول صاحبکم و ما غوا. ما ول، خود خدا داره دفاع میکنه. صاحب منظور مصاحب، مصاحب یعنی همین پیغمبر. پیغمبر این صاحب شما، این مصاحب شما، این انحرافی درش نیست. و ما غوا، غوایه به معنای راه گم کردنه. پیغمبر راه رو گم نکرده. ببینید مستقیم خود خدا میاد دفاع از پیغمبرش به خلاف پیغمبران دیگر. نه اینکه در پیغمبران دیگه خدا دفاع نمیکرد، میگم آنچه را که در قرآن هست در این جور عبارات خودشون از خودشون دفاع میکردن، اما پیغمبر اسلام گفتن شاعره. چی گفت؟ گفت که در چند جا اتفاقا این رو گفت. گفتن کاهنه. ببین چه گفت؟ و ما علمناه شعر، ما بهش شعر یاد ندادیم. و ما ینبغی له، اصلا سزاوارش هم نیست که بخواد شعر بگه یا شعر بخونه. یعنی خود خدا اومده دفاع. و ما صاحبکم به مجنون، در یه جای دیگه سوره تکویر، فذکر فما انت به نعمت ربک بکاهن ولا مجنون. ببینید عبارات رو ایمان که میخونم همه قرآن و همهش هم در دفاعی از پیغمبر. خب اینم نشون میده که چقدر اختلاف در تعبیر هست نسبت به پیغمبران دیگر. خدا چگونه عمل کرد نسبت به پیغمبر اسلام چگونه داره عمل میکنه. اینا میگم اینا نمونه هاییست. از دعاها هم میشه استفاده کرد. ببینید دعاهایی در قرآن اومده که نشون میده پیغمبران خب دعا میکردن. پس دعاهای زیادی داریم. حضرت ابراهیم کلی دعا داره، حضرت موسی دعا داره و همینطور پیغمبران دیگر. ولی خدا برخی از این دعاها رو مستجاب نکرد، خودش هم میگه من ندادم. نمونه هاش برخیش هم البته داده، برخی از اینا دعا کردن، بعد از اینکه دعا کردن خدا به اینها داده. حالا من یه مقدار از پیغمبران بگم بعد بریم سراغ پیغمبر اسلام. ببینید مثلا حضرت ابراهیم وقتی که شهر مکه رو میسازه، در سوره بقره هست آیه 126 میگه و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، خدای این شهر رو یک شهر ایمنی قرار بده، یعنی همون شهر مکه رو، ورزق اهله من الثمرات، اهلش رو از میوه ها روزی بده. کدام دسته از مکیان رو؟ میگه من آمن منهم بالله والیوم الاخر، فقط اونایی که دین دارن، یعنی بیدینا در این شهر بذار بمیرن. دعای عجیبیست دیگه، خیلی دعای عجیبیست. حضرت ابراهیم فرمود ورزق اهله من الثمرات، از میوه ها بده، اما به کیا؟ من آمن منهم بالله والیوم الاخر، فقط همین. ببین خدا کی جواب داد؟ قال، جواب خدا، و من کفره، حالا اون دستی هم که کافر شدن که از من میخواهی من به اینا هیچی ندم، فأمتعه قلیلا، من به اونا هم میدم منطقه کم میدم. این قلیلا یعنی فی دنیا، این قلیلا نه یعنی به کافر کم میدم، اونا اتفاقا وضعیه به عکسه، خدا میگه من به کافر بیشتر میدم. این یک سنتی سالا در جای خودش باید بحث بشه، اما میگه کم میدم یعنی قلیل، چون کمه، دنیا در مقابل آخرت کمه، یعنی من دنیا بنا ندارم به اینا ندم. اگر من به دنیا به کافر ندم که این جبر لازم میاد، همه جبران میان مسلمان میشن، این که به درد نمیخوره. من اسلام جبری رو نمیخوام، من دین جبری رو نمیخوام، من دینی رو میخوام که بر اساس انتخاب و عقل باشه، بفهمد و بیاد، نه اینکه ببینید گرسنه میماند جبران بیاد، این به درد من نمیخوره. ببینید حضرت ابراهیم دعا میکنه، خدا یه ورشو حاشیه میزنه، یک قسمتشو میده. حضرت نوح، دعای حضرت نوح راجبه، حالا البته دعای کامل نبوده اما متضمن معنای دعاست، اونجایی که راجبه پسرشو میبینه داره غرق میشه، بعد میاد میگه که خدایا ان ابنی من اهلی، پسر من پسر منه، اهل منه، و ان وعدک الحق، تو هم که وعده دادی اهل منو نجات بدی. در واقع نوعی سوال هست همراه با یک توقع، همراه با یک بالاخره انتظار. خدا در مقابل چه فرمود؟ این دعایی که تقریبا خواسته‌ای که به صورت سوالی از کلام حضرت نوح در قرآن اومده، خدا چی فرمود؟ جواب خدا بسیار جواب محکمی است. یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. بعد میاد میگه که نوح فلا تسأل ما لیس لك به علم، چیزی را که علم نداری اصلا از من نخواه، یعنی تقاضا نکن. لا تسألنه مسئلت نکن، یعنی نخوا. پس معلومه که حضرت نوح یه چیزی رو داره میخواد. اینی که گفتم اون متضمن معنای خواستنه، برای خاطر اینکه از این عبارت خدا در جواب فرمود فلا تسألنه ما لیس لك به علم، چیزی را که نمیدانی از من نخوا. خب این در واقع یه چیزی میخواد اما خدا اینجوری جواب میده. و همینطور داریم راجع به حضرت موسی لن ترانی، در واقع جواب نفی دیگه. حضرت موسی تقاضا میکنه، میگه خدایا رب ارنی انظر الیک، حالا این به هر معنایی که باشه، من وارد بحثش نمیشم که به معنای چیست، اما خدا چی جواب داد؟ خدا فرمود نه نمیشه، خدا فرمود نمیشه. بعد برای اینکه نوعی دلداری بکنه، یه بالاخره تسلای دل حضرت موسی باشه، خداوند اومد چی فرمود؟ فرمود که یا موسی، پشت سر همین آیه که در ارتباط با لنترانی میاد، میگه یا موسی ان استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، من تو رو در بین مردم خیلی مقام دادم، اولا تو رو رسول خودم قرار دادم، تو رو کلیم خودم قرار دادم، فخذ ما آتیتک، اینی که بهت دادم رو بگیر بچسب و کن من الشاکرین، یعنی بیشتر از این دیگه ازم تقاضا نکن، بالاتر من بهت نمیدم. ببینید یه تقاضا، اینم جواب خدا. اینا دعاهای پیغمبران است، پیغمبرانی دعا میکنن اما خداوند اینجوری به اینها جواب داد در قرآن. خب این درست، اما راجع به پیغمبر اسلام ببینید، همین حضرت موسی دعا میکنه، میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اینا عبارات قرآنی که خوندم. دعای کیه؟ دعای حضرت موسی است. میگه خدایا انشراح صدر به من بده، امرم رو بر من آسان بکن و چه و چه. اما راجع به پیغمبر اسلام، راجع به پیغمبر، پس این شد. پیغمبران دیگر یه تقاضاهایی دارند، خدا میگه نه. یه تقاضاهایی دارند که خدا میگه آری میدم. اما راجع به پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام میگه نگفته و دعا نکرده ما به دادیم. علم نشرح لک صدرک، یعنی همونی که حضرت موسی خواست. حضرت موسی خواست، برای پیغمبر اسلام بدون خواستن داره بهش میده. علم نشرح لک صدرک، مگه ما بهت ندادیم؟ یعنی ما بهت دادیم. و همینطور بقیهش، و وضعنا عنک وزرک، اون بار سنگینت رو از روی دوشت برداشتیم. الذی انقض ظهرک، اونی که پشتت رو داشت میشکست. ببینید ما بهت دادیم و دیگران خواستن و ما دادیم، تو نخواسته. در ارتباط با آیه حج که ابتدای بحث داشتیم، قبله، اونم ظاهرا همین است. یعنی قد نرا تقلب وجهک فی السما، نمیگه تو از ما یه چیزی میخواستی، میگه ما میدیدیم که هی رو رو به آسمان، وجه یعنی صورت، صورت رو به آسمان، یعنی چشمت رو به آسمان داری بالا میگیری، این یعنی تو از من یه چیزی تقاضا داری. خب منم که خبر دارم، منم که درون و برون رو میبینم. ببینید این خدایی که در تعبیر از کنم دعاهای معصوم اومده، یا من یعلم الضمیر الصامتین، یعنی اون پنهانخانه خاموشان را میداند. اون میدانه که پیغمبر چرا داره آسمون رو نگاه میکنه. نه تقاضایی هست به حسب ظاهر، نه به زبون دعایی هست، اما میگه ما بهت میدیم. نگفته، اشاره بکن ما دادیم. ببینید این همه حد فاصل ها رو عرض کردم. فکر کنم دیگه یه فرصت
آره باید. یه فرصتی اگر اجازه بدید از اتاق فرمان بگیریم، اگر هم نکته ای باشه یا احیانا تلفنی برنامه ای اتاق فرمان بزرگواری میکنن و اطلاع میدن. انشالله در بخش پایانی بحث هم آمادگی بیشتری داشته باشیم. مباحثی بسیار بسیار زیبا و ارزنده رو که ما رو مهمان سفره وسیع گسترده و کریمانه قرآن میکنه، انشالله از این فرصت بهترین استفاده رو بکنیم. همراه برنامه خودتون پرسمان قرآنی باشید.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا.
بینندگان عزیز و بزرگوار، در مورد ویژگی ها، خصلت ها، مقامات و شرایط بارز و ممتازی که پیامبر مکرم اسلام در خطاب الهی و قرآنی دارن و اون نگاه قاطع و جامع و زیبا و زیبنده قرآن به پیامبر مکرم اسلام که البته فتح بابی بود، استاد به حال دریچه‌ای رو گشودن. انشالله منشأ مطالعات و تحقیقات هرچه بیشتر باشه و یک تأثیری هم که انشالله باقی خواهد گذاشت اینه که هر وقت قرآن میخونیم از این زاویه بیشتر توجه بکنیم و نگاه بکنیم و ببینیم که شخصی که گل سرسبد هستیست و این همه عزت و عظمت در وجودش متبلور و متجلی هست، خدای متعال چه نگاهی به او داره و حتی در تمایز با نگاهی که به سایر انبیا هست قابل مطالعه و دقت هست. این بس به نظر رسید که بس پرشکوه و با جلالیست از جهت علمی و از جهت معرفتی و حتی از جهت اشراقی و عرفانی که میتونه نگاه ما رو یک نگاه انقلابی معنوی روحی به این بحث قرار بده. تقاضا کردیم حاجی انشالله بحث رو کامل تر بکنن و دقایق پایانی هم به همین بحث اختصاص داشته باشه.
در خدمت بله، عرض کنم که من یک تتمه از آیه 33 انفال رو داشته باشم، یعنی اون لحظه فراموش کردم بگم، و اون این بود که عرض شد که یکی از تعابیری که راجع به پیغمبر اسلام فقط گفته شد این بوده است که فرمود تا تو در میان امت هستی، در واقع به خاطر تو امتی که باید تأدیب بشود من تأدیبش نمی کنم. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، یعنی تا تو در میانشون هستی من اینا رو عذاب نمی کنم. خب این رو ببینید در مقایسه، حضرت نوح در میان امتش هست، تمام امتش غرق در آب میشن، و همینطور حضرت لوط در میان امتشه، او زنده میمانه، بقیه از بین میرون، و همینطور قرار بود راجع به حضرت یونس هم همین اتفاق بیفته، یعنی یونس زنده بماند و قومش از بین برون، که حالا اون بدا حاصل شد و چیزهای دیگه، ولی اصل قصه این بود. و اصلا ما در روایات داریم، این خیلی نکته قابل توجهی است، که 70 پیامبر در اطراف مسجد الحرام دفنند، یعنی همین جا که حتیم هست و که الان مطاف در واقع هست، هجر اسماعیل هست و اطرافش، این پیامبران چرا اینجا دفن شدن؟ برای خاطر اینکه اینا پیامبرانی بودن در جاهای دیگه مأمور بودن، و حالا یا با نفرینشون مثل حضرت نوح که خودش نفرین کرد، در قرآن هم هست، یا نه اصلا دیگه عذاب الهی اومد دیگه، مثل حضرت لوط دیگه عذاب اومد دیگه، بهشون گفتن شما باید برید از شهر بیرون، ما دیگه باید تمامشون بکنیم. بالاخره اینا پیامبرانی بودن که خودشون زنده موندن تنها، شاید با یکی چند نفر،
بله،
و بعد دیگه هیچ کسی رو نداشتن. وقتی که این کسی نداشتن کجا رفتن؟ رفتن در مکه، اونجا مقیم شدن و مدتی بودن تا عمرشون به سر اومد و همونجا از دار دنیا رفتن. یعنی ما حدود 70 پیغمبر در روایت داریم که به این صورت در کنار خانه خدا دفن شدن، و این خودش نشون میده که پیغمبران دیگر حتی مثل حضرت نوح شیخ الانبیا در بین امت هست و امتش از دستش میرن، او زنده هست، امتش ادب میشن، تأدیب میشن، اما راجع به پیغمبر این معلومه که فقط مال پیغمبر اسلام است. این نکته بسیار ظریفی است. و راجع به خود حضرت موسی، این صحرای تی که اینا گرفتار شدن 40 سال، یتیهون فی الارض در قرآن داریم دیگه، اینا یتیهون تی یعنی صحرای سرگردانی در واقع، اینا 40 سال گرفتار شدن، خب حضرت موسی در بینشون بود یا نبود؟ این گرفتاری که اونا داشتن حضرت موسی هم داره، یا مثلا اون عذابهای نهگانه دیگه‌ای که قرآن اسم میبره که بر قوم حضرت موسی نازل شده، این در زمان حضرت موسی است، و لذا می اومدن پیش حضرت موسی میگفتن یا موسی ادع لنا ربک، ای موسی برای ما دعا بکن که خدا این عذابها رو از ما ورداره. پس ببینید پیغمبران اولوالعزمی را قرآن معرفی میکنه که در بین امتشون هستن، با حضور اونا امتشون دارن تعذیب میشن. این معلومه که رعایت فقط شده در ارتباط با پیغمبر اسلام، که این تتمه‌ای که خواستم داشته باشه. و اما ادامه ببینید، باز اختصاصاتی که در قرآن راجع به پیغمبر اسلام داریم و راجع به پیغمبران دیگر نیست، در ارتباط نزدیک بین امت و پیغمبرشون خیلی جالب هست. ظاهرا صلواتی که ما داریم مال امت اسلام است، البته راجع به حضرت ابراهیم داریم که خدا بر ابراهیم و آل ابراهیم صلوات فرستاد، اما اینکه آیا امت ابراهیم هم مأمور شده بودند که صلوات داشته باشند یا نه، این رو حداقل از ظاهر قرآن استفاده نمیشه، اما صریح قرآن هست که امت اسلامی نسبت به پیغمبرشان باید صلوات داشته باشند. این خیلی نکته جالبی هست، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. این آیه که همیشه میخونیم، شاید چون همیشه میخونیم برای ما حالت عادی شده، واقعا یک عظمتی تو این آیه است. میگه اولا نگاه کن، میگه خدا و ملائکش یسلونه، یسلونه واژه فعل مضارع است دیگه، دلالت بر استمرار میکنه، یعنی همواره دارن صلوات بر پیغمبر میفرستن، یعنی یک کار استمراری خدا و ملائکه صلوات بر پیغمبر است. خیلی نکته بلندی است، خیلی بلند است. ظاهرا درباره هیچ پیغمبری این عبارت رو با این عرض کنم لحن کلام و با فعل مضارع ما نداریم. بعد میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، شما هم، شما هم، یعنی در واقع این آیه میخواد بگه که صلوات فرستادن کار خدایی کردن است. مؤمنین اگر صلوات میفرستن تازه دارن نوعی در فعل و عمل با خدا دارن همسانی. ببین این نکته بسیار ده، خدا این کار خداست، میگه خدا داره این کار رو میکنه، تو هم این کار رو بکن، رنگ خدایی بگیر، سبقت الله هست صلوات فرستادن. خب بعد میگه صلوات بفرستید، صدا که میخواهید بزنید، اینا ببینید اینا آدابیست که در قرآن اومده، میگه صدا هم که میخواهید بزنید مثل صداهایی که همدیگر رو دارید اینجوری صدا نزنید، به اسم حق ندارید. لا تجعلو، این آیه قرآن است، نور آیه 63، لا تجعلو دعاء الرسول بینکم، یعنی دعا در واقع یعنی همون صدا زدن، صدا زدن. میگه لا تجعلو دعاء الرسول، خیلی زیباست همینجا که میخواد اسم پیغمبر رو بیاره میگه الرسول، باز اسم پیغمبر رو نمیاره، میگه شما هم بازم میخواد بگه به نوعی کار خداییست، خود خدا هم وقتی که میخواد صدا بزنه رسول رو رسول الله میگه یا مثلا نبی الله میگه، شما هم همینطور، شما اونجوری که دعاء بعضکم بعضا، اونجوری که بعضی از بعضی دیگر را صدا میزنید، یا حسن یا حسین یا علی یا فلان، اینطوری نباید صدا بزنید. حال همین قرآن را تعقیب بکنیم، امتشون وقتی که دارن صدا میزنن قرآن نقل میکنه، دقیقا نقل میکنه، میگه امتشون اومده بودن اینجوری گفتن، مثل همین آیهی که خوندم اعراف آیه 138، گفتن یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، در یه جای دیگه داریم یا موسی ادع لنا ربک، یا موسی، یعنی بنی اسرائیل می اومدن وقتی که حضرت موسی رو میخوان صدا بزنن میگن یا موسی، خدا اونجا نفرمود که ای بنی اسرائیل شما حق ندارید بگید یا موسی، شما باید بگید یا رسول الله. ببینید این نکته بسیار ظریفی است. یا مثلا حواریون در آخره سوره، بله بفرمایید، مائده، در آخر سوره مائده ما داریم راجع به مائده آسمانی حضرت عیسی مسیح میخواد بحث بکنه، میگه اینا که اومده بودن کیا بودن؟ حواریون حضرت عیسی. حواریون حضرت عیسی 12 نفری هستن که از مقربان درگاه هستن. خب این حواریون اومدن گفتن که یا عیسی، ببینید عبارتی که اینا به کار میبرن یا رسول الله نیست، یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان تنزل علینا مائده من السماء. ببینید واژه‌ای که اینا دارن حضرت عیسی مسیح را که همین شبها شبای ولادتش هست، از همینجا هم ما تبریک میگیم ولادت این پیغمبر بزرگ رو که اسم ایشون هم اومد به زبان ما، پیغمبر بزرگ حضرت عیسی مسیح صاحب شریعت عظیم و مبشر به آمدن پیغمبر بعد خودش و به رسول مکرم اسلام. خب ما عرض سلام خودمون رو هم به نیابت از همه بینندگان ابلاغ میکنیم، محضر خود حضرت عیسی مسیح، خود حضرت عیسی مسیح که انشاءالله دعاگوی ما باشه در هر وضعیت و هر مقامی که هست. خب ببینید اینا آمدن وقتی که صدا زدن چی گفتن؟ گفتن حواریون دارن میگن یا عیسی ابن مریم، یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان تنزل علینا مائده من السماء، ان ينزل گفتم تنزل ظاهرا شاید توجه نبود، ان ينزل علینا. خب ببینید واژه‌ای که اینجا داره به کار میره یا عیسی، یا عیسی، در حالی که امت پیغمبر آخر زمان مأمور شد از طرف خدا که شما حق ندارید اسم پیغمبرتون رو بیارید. چقدر زیباست. و همینطور عدم جواز نزاع نزد پیغمبر، درباره این داریم، عدم جواز صدا را بلند کردن،
یعنی در حضور پیغمبر خیلی جالبه. قرآن میگه، میگه لا ترفع و اصوات کن فوق صوت النبی، صدای شما باید کمتر از صدای پیغمبر باشه. های این چه رعایت آدابیست که قرآن داره دستور میده. شما وقتی که پیش پیغمبر دارید با هم حرف میزنید، نه با خود پیغمبر حرف بزنید که اونجا که اصلا نباید صداتون بالاتر از صدای پیغمبر باشه، خودتونم دارید با هم حرف میزنید، صداهاتون باید کوتاه‌تر، کوچیک‌تر و خفیف‌تر باشه از صدای پیغمبر. ببینید تا کجا را خدا داره حریم نگه می‌داره و ادب گفتاری، ادب رفتاری رو داره نشون میده به امت. همه اینا برای چیه؟ برای این جایگاه. و الا نسبت به پیغمبران دیگه این حرفا نبود. حداقل ما در قرآنش نداریم که این آداب این گونه را خداوند بیاد عرض کنم بیان. حتی جالب در سوره حجرات اولین آیه میگه شما حتی خواست خودتون رو، میل خودتون رو مقدم بر میل پیغمبر نباید بکنید. یا ایها الذین آمنوا، خطاب مستقیم به مؤمنین است، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، چه چیزی رو مقدم نکنید، میل خودتون رو، خواست خودتون رو، اراده خودتون رو میگه مقدم نکنید بر خدا و بر رسولش. اینا همه نشون میده که جایگاه پیغمبر در قرآن چقدر عظیم و چقدر بزرگ و پرمنزلت است. خب من فشرده از یک بخشی از آیات، یعنی یک دستی از آیات رو ردیف کردم و بیان کردم. خیلی بیشتر از این هاست درباره پیغمبر عظیم الشان اسلام. نمیدونم حالا اگر وقت هست
اون 3-4 دقیقه حداقل فرصت داریم که اگر نکته پایانی
بسیار خوب بله. یه نکته هم عرض بکنم، نکته پایانی هم فکر کنم این ختام و مسک میشه و اون این است که ما داریم در قرآن راجع به پیغمبران دیگر که اینا در ارتباط با درخواست اجر رسالتشون چه بیان کردن و پیغمبر اسلام چه بیان کرد، یعنی این دوتا هم کنار هم بذاریم مقایسه بکنیم باز یه چیز ظریفی از این مسئله کشف میشه. ببینید از هود در سوره هود، خود سوره هود، خود هود پیغمبر خدا آیه 51 میگه یا قوم لا اسألكم علیه اجرا، به طور مطلق هیچ استثنا نداره. حضرت هود، خداوند درباره حضرت هود وقتی که میخواد بیان بکنه مسئله اجر و پاداش و مزد خواستن را، میگه به قومش یه جا اینطوری فرمود، فرمود یا قوم لا اسألكم علیه اجرا این اجری الا علی الذی فطرنی، این اجری این نافی است، یعنی جز این نیست، من فقط اجرم بر با خداست، تمام شد، هیچ اجری نخواست. این مال حضرت هود. حضرت نوح را داریم در چند جا به این نکته اشاره کرده قرآن که حضرت نوح هم همینطور میاد میگه به طور مطلق، به طور مطلق نفی میکنه، من هیچ اجری نمیخوام. مثلا از جمله فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، من هیچ اجری از شما نمیخوام، از شما هیچ اجری تقاضا نمیکنم. بعد میگه این اجری الا علی الله. این که خوندم یونس آیه، سوره یونس آیه 71 بوده، در سوره شعرا هم به این مطلب باز اشاره شده، میگه و ما اسألكم علیه من اجرن، این من هم در واقع میاد خیلی توسعه میده، یعنی هیچ اجری من نمیخوام. خب به طور مطلق پیغمبران دیگر به طور مطلق نفی میکنن، ما هیچ اجری نمیخوام. شبیه اینم داریم، فقط یه پیغمبر تقاضای اجر کرد، خیلی جالب است، و اونم پیغمبر اسلام است. معلومه که اینم ظاهرا از اختصاصاتی است که قرآن داره بیان میکنه. پیغمبر نفی مطلق نکرده، البته یکی دو جایی به صورت مطلق میاد، یه جا یه جوری بیان میکنه، میگه ما سألتکم من اجر فهو لکم، اگه من یه چیزی تقاضا بکنم به نفع خودتون هست. یه جا هم یه جوری اشاره میکنه که الا من اتخذ الی ربه سبیلا، یعنی این واژه ها هر کدوم برای خودش معنایی داره، یعنی معلومه که پیغمبر یه چیزی هم میخواد. واقعا چی میخواد؟ چی میخواد که باز به نفع ماست؟ یعنی نفعش هم به خودش بر نمیگردد. اجر معمولا اینه دیگه، یک کاری انجام میدی یه مزدی میگیری، این مزد برمیگرده به خودت، به نفع طرف، میگی این مزدم به نفع خودتون است، درست شد؟ یک جا میاد میاد میگه که بله من اجر میخوام. عبارتش هم این است، با الا میاد. قل، خدا خودش میگه. جالبه، عنایت به این نکته بکنید، پیغمبر نمیگه اینجوری گفتا، نه، خدا دستور داد تو باید اینطوری بگی. قل لا اسألكم علیه اجرن، تو باید اینطوری بخواهی. تو مثل هود، مثل حضرت نوح، مثل دیگران، پیغمبران دیگر که به طور مطلق میگفتن ما اجر نمیخواهیم، تو اتفاقا باید اجر بخواهی. خیلی زیباست، میگه قل لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی القربا، من فقط یه اجر میخوام، یک اجر میخوام. این الا بعد نفس، یعنی این به عنوان اجر رسالت من است و اون مودت ذل قربا. چقدر اینجا حرف است، چقدر حرف است، چقدر مکس بکنیم مثلا که واقعا خدا از ما چی خواست. چون این خواسته مستقیم خداست دیگه، خدا از اول فرمود قل، تو بگو، یعنی معلومه که خدا دستور داده و پیغمبرم دستورش اطاعت میکنه و این سند سند قرآنی میشه. خدا میخواد که اجر رسالت دنیاییش مودت فی القربا باشه. این جناب آقای رجایی فرمود، این به یک معنا عظمت اهل بیت رو میرسه که خدای رب العالمین میخواد مودت فی القربا را اجر رسالت دنیایی پیغمبر، اجر دنیایی هستا، اجر دنیایی پیغمبرش قرار بده. چقدر لطیف. حالا این آیه را بذار در کنار اون آیه که فرمود البته من هرچه خواستم فهوه لکم، این به نفع شماست، یعنی به نفع شماست که مودت ذی القربا را داشته باشید. فکر نکنید مستقیما به نفع ماست، به نفع اهل بیت من است، نه، این به نفع، این نفعش به نفع شماست. چرا؟ برای اینکه این دقیقا همون هدایتی است که خدا میخواد. این ختام همه است. اینم یک نوع فرق است بین پیغمبر اسلام و پیغمبران دیگر. اونا نفی مطلق مودت فی القربایی ندارن، اما پیغمبر اسلام مودت فی القربا دارد به عنوان اجر رسالت پیغمبر عظیم الشان.
حاجه حالا چون الحمدلله ابلاغ شد که 3-4 دقیقه وقت داری، من در پایان به نمایندگی و نیابت از همه سوال‌هایی که حالا می‌خواست بشه و عزیزان هم قطعا سوال نکردن چون خواستن بهره ببرن، مشخصه که سیاق بیان قابل استفاده بود و خیلی بهره مند شدیم. حالا این خصلت‌هایی که در پیامبر مکرم اسلام هست، ما در اون ذل قربا اگر بتونیم یه معنای مصداقی براش پیدا بکنیم، تصریب ذل قربا پیدا میکنه خیلی از این خصلت‌ها، ویژگی‌ها. باز هواداری که قرآن از اهل بیت علیهم السلام میکنه، این بخش یعنی به اهل بیت هم تصریح پیدا میکنه.
ببینید اونهایی که از اختصاصات پیغمبر است، مثل مقام رسالت،
بله،
یا مقام خاتم النبیین بودن، یا برخی از مثل معراج، اینا خاص پیغمبر است، مال اهل بیتش هم نیست، نه ما ادعا داریم نه خود اهل بیت ادعا داشتن، اینا مال پیغمبر است. وحی مثلا، وحی رسالی مال خود پیغمبر است. اما بقیه چیزا یعنی چی؟ یعنی علم، چون ریشه خود قرآنی داره. علم یعنی به یک عده ما علم خاص دادیم و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. راسخون رو جمع میاره، معلومی که در میان امت یک عده‌ای هستن که راسخان فی العلم هستن، اینا مال اهل بیت است. یا اون طهارت، که طهارتی که به معنای عصمته، بر اساس آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، واژه اهل البیت میاد، واژه یطهرکم میاد، واژه اذهاب رجس میاد، اجتناب از رجس و دور کرده. در این اختصاصات اینا اختصاص به شخص پیغمبر نداره، خود آیه هم دلالت داره. یا مثلا آنچه که در آیه مباهله است، در آیه مباهله ببینید، در آیه مباهله پیغمبر رأس الهرم این قصه است، اما وقتی که میرسه به اون قسمت که مباهله بکنیم میگه ثم نبتهل، نمیگه ابتهل، نبتهل، یعنی تو مباهله داره جمعی دیگری رو هم شریک میکنه. و فنجعل لعنت الله، نه اجعل فقط خودم قرار بدم عذاب خدا را، نه نجعل ما این کار رو بکنیم، یعنی ما اهل بیت. ببینید بعضی از چیزا هست که از خود قرآن هم استفاده میشه، مال اونا هم هست، مال اونا هم هست. و یا اون بالمؤمنین رؤوف رحیم، این بالمؤمنین رؤوف رحیم مال اهل بیت هم هست. یا مثلا اونی که میگه فبما رحمت من الله نلت لهم، به خاطر اون رحمتی که تو لین شدی یا اون خلق عظیم رو داری، این خلق عظیم سرایت کرده. پس بنابراین برخی از اینایی که از اختصاصات ویژه پیغمبر نیست، مثل مقام رسالت، مثل مقام وحی، مثل مسئله معراج، بقیه اهل بیت شریک در پیغمبر هستن و روایات هم در این زمینه زیاد داریم.
الحمدلله یک بحث جامع و کاملی، حالا به نوبه خودمون، من خودم رو عرض میکنم، جسارت به بینندگان عزیز نباشه، ولی کمال استفاده رو از این بحث کردم و شایقانه دیدم که مطالب و مسائلی است که قابل اهمیت و دقت امام اشتم علیه السلام فرمودن، چون هر سه روز یک بار اون حضرت قرآن رو میخوندن و تمام میکردن. فرمودن اگر قرار نبود که در آیات تعمق و تأمل و تدبری داشته باشم، با سرعت بیشتری و وقتی کمتری از این قرآن رو میتونستم تمام بکنم. انشاءالله همه اینها اسباب اندیشه و تأمل بیشتر باشه و با ظرافت‌های روحی و روانی خاصی به این آیات انشاءالله مجدداً نگاه بکنیم و نگاهی دوباره به قرآنمون از این زاویه باشه که بتونیم این جایگاه‌ها و فضیلت‌ها رو صرف یک امر تشریفی نباشه، بلکه بتونیم با حضور نازنین قرآن و اهل بیت در عصر حاضر هم ارتباط برقرار بکنیم و بدونیم که چه عظمتی رو خداوند در دین ما تعبیه کرده و قرار داده. با تمام وجود از سرور عزیزمون حضرت حجت الاسلام اول مسلمین دکتر رستم نژاد استفاده کردیم، تشکر میکنیم و بهرمن شدیم. انشاءالله خداوند به توفیقاتش بیفزاید، تشکر ما رو بپذیرن. و عزیزان دستن در کار این برنامه که تمام تلاش مسائی خودشون رو به کار میگیرن تا این برنامه ها بتونه به نحو احسن به سمع و نظر دید شما عزیزان برسه. همراه عزیزان بزرگوار به ویژه استاد عزیزمون با شما خداحافظی میکنیم و تا برنامه دیگر شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
هم وعده جنات سراسر نما، هم داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. خواهی که شود نصیب تو این برکات،